ساعت 3 روز است. اینجا رادیو آزادی است. با سلام، ولی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سعید عبدالقادر در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این پروگرام تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل در رابطه با افغانستان میشنوید که ایران به تاجران افغان تا هنوز اجازه نداده است که تانکرهای تیل خود را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد کنند. و در تحولات منطقه و خبرهای بین المللی که تا دقایق دیگر پخش خواهد شد میشنوید که ایران امروز 11 تن از اعضای گروه سنی حزب جندالله را اعدام کرده است و اعلان کابینه نو عراق تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. برنامه هفتوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است. اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از فرشته ندا.
سرخط اخبار: پیوستن 50 تن از مخالفین دولت با پروسه صلح، دستگیری 9 تن از مخالفین دولت در ولایت خوست. مشروع اخبار: 50 تن از مخالفین اسبق دولت افغانستان با پیوستن به برنامه صلح در این کشور به زندگی عادی برگشتند. این افراد به روز یکشنبه در مراسم در کمیسیون تحکیم صلح اسلحه ایشان را به دولت تسلیم کردند. آنان گفتند که در گذشته در ولایات لوگر، میدانوردک، غزنی و کاپیسا علیه دولت فعالیت می‌کردند، اما دیگر از جنگ دست کشیدند. حضرت صبغت الله مجددی، رئیس کمیسیون تحکیم صلح افغانستان، به خبرنگاران گفت که تلاش‌های این کمیسیون برای جلب مخالفین همچنان ادامه می‌یابد. نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند 9 تن از مخالفین مسلح دولت را در ولسوالی سرحدی علیشیر ولایت خوست دستگیر نمودند. جگران بلات، سخنگوی نیروهای ائتلاف در ولایت خوست، در صحبت با رادیو آزادی گفت 8 اشخاص مذکور شب گذشته در اثر یک عملیات تصفیوی گرفتار شدند. مخالفین مسلح دولت تا کنون در این مورد تبصره‌ای نکردند. این در حالی است که روز گذشته نیز در اثر عملیات نیروهای ائتلاف در ولسوالی علیشیر این ولایت 5 تن از مخالفین مسلح دولت کشته و 5 تن دیگرشان دستگیر شدند. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در همکاری با پلیس کابل روند جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را آغاز کرد. این برنامه به هدف تداوی معتادین مواد مخدر آغاز گردیده و قرار است همچنان ادامه یابد. عبدالقیوم سامر، یکی از سخنگویان وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز هنگام آغاز این برنامه با خبرنگاران گفت که برای تداوی معتادین تدابیر اتخاذ گردیده است.
ما امروز اینجا آمدیم تا اینا را ببریم برشان شلتر بتیم، سرپناه بتیم. مرحله تداویش مرحله بعدی است که اینا را ما به تدریج در مراکزی که در کابل داریم تداوی میکنیم.
در شهر کابل هزاران تن از معتادین مواد مخدر هستند که در محلات مشخص تجمع می کنند. این معتادین می گویند که برنامه تداوی آنان نمایشی است و در مراکز تداوی امکانات وجود ندارد، اما وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گوید که امکانات برای تداوی معتادین فراهم گردیده است. این بود اخبار داخلی افغانستان. اخبار منطقه و جهان را از همکارم جاوید نعیمی می شنوید.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک مقام قضایی ایران میگوید مقامات آن کشور امروز 11 تن از اعضای گروه سنی مذهب جندالله را اعدام کردند. این گروه مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته در آستانه مراسم دهم محرم را به عهده گرفته بود. ابراهیم حمیدی، رئیس اداره قضایی ولایت سیستان بلوچستان ایران، میگوید این 11 تن اعضای گروه جندالله بودند و در حملات تروریستی، درگیری با پلیس و قتل افراد بیگناه دست داشتند. جندالله در ایران یک گروه سنی مذهب به حساب می آید که مسئولیت حمله انتحاری 15 دسامبر در منطقه چابهار را به عهده گرفته بود. در این حادثه 39 تن کشته شده بودند. اعضای کابینه نو عراق تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است. بسیاری از اعضای پارلمان عراق میگویند اعلان کابینه ائتلافی نوری المالکی، صدر اعظم آن کشور که بر اساس وحدت ملی ترتیب شده بود، اکنون معطل شده است. قرار بود المالکی امروز اعضای کابینه نو ائتلافی خود را به هدف پایان بنبست سیاسی نوماهه در آن کشور اعلان کند. گزارش ها می رسانند که تا حالا توافق برای اشغال 3 وزارت مهم امنیتی، یعنی وزارت داخله، دفاع و امنیت ملی عراق صورت نگرفته است. صدر اعظم عراق تا 25 دسامبر وقت دارد تا کابینه را برای تایید به پارلمان 325 عضوی کشورش پیشکش کند. شیعیان عراق ماه گذشته با اقلیت های سنی و کردها به توافق رسیدند تا نوری المالکی برای بار دوم به حیث صدر اعظم کشور باقی بماند. مقامات در بلاروس میگویند الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور فعلی این کشور در دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به پیروزی رسیده است. انتخابات دیروز باعث دستگیری نامزدان ریاست جمهوری شده و برخوردهای هم میان تظاهرکننده‌ها و پلیس رخ داده است. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس گفته است نتایج رسمی نشان می‌دهد که الکساندر لوکاشینکا رئیس جمهور این کشور از سال 1996 میلادی در انتخابات دیروز به پیروزی رسیده است. لیدیا یرموشینا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس امروز در منسک گفت این نتایج بر اساس شمارش 90% آرا به دست آمده است. پنج میلیون و 122,866 تن یا 79.67% شرکت کننده ها با الکساندر لوکاشینکا در انتخابات دیروز رای دادند. بر اساس گزارش‌های ابتدایی حداقل 3 تن از نامزدان ریاست جمهوری که در مخالفت با رئیس جمهور فعلی قرار دارند توسط مقامات بازداشت شدند، اما گزارش‌های تایید نشده می‌رسانند که 4 تن از نامزدان ریاست جمهوری دستگیر شدند. اعتراض کننده‌ها ادعا دارند که انتخابات با تقلب گسترده به نفع لوکاشینکا امراه بود. بر اساس گزارش‌ها 10,000 نفر در تظاهرات دیروز سهم گرفتند و تعداد از تظاهرکننده‌ها شیشه‌ها و دروازه‌های دوائر دولتی را شکستند و تلاش کردند تا داخل دفاتر حکومتی شوند. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه برخورد میان پلیس و اعتراض کننده ها 10 تن زخمی شدند. اردوی کره جنوبی میگوید تمرینات نظامیش را در نزدیک سرحد با کره شمالی به پایان رسانده است. صدای تیراندازی امروز برای تقریبا 90 دقیقه در جزیره یون پیونگ شنیده میشد. این جزیره در 23 نوامبر شاهد حملات راکتی کره شمالی بود که در نتیجه 4 تن از اتباعی کره جنوبی کشته شدند. در آستانه پایان تمرینات نظامی امروز به افراد ملکی که در این جزیره زندگی میکنند دستور داده شد تا بعد دنبال افزایش نگرانی ها از حمله احتمالی کره شمالی پناهگاه های را ایجاد کنند. کره جنوبی همچنان میگوید که تیاره های جت این کشور را برای دفاع از حملات احتمالی کره شمالی آماده ساخته است. و قرار است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه امروز برای تشویق هند جهت تجدید روابط نظامی و خرید اسلحه روسی وارد دهلی شود. مدودف میخواهد تا هندوستان جت جنگی MiG-35 را برای اردوی خود انتخاب کند. بر اساس گزارش‌ها هیئت روسی برای افزایش همکاری با هند در امور انرژی هسته‌ای و بخش‌های دیگر تلاش خواهد کرد. کرملین میگوید تجارت روسیه با هند در مجموع امسال به 10 میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که روابط تجارتی مسکو با اتحادیه اروپا به 250 میلیارد دلار و عین روابط با چین امسال به 50 میلیارد دلار رسیده است. قرار است دیمیتری مدودف در این سفرش فردا با منموهن سینگ صدر اعظم و پراتیبا پاتل رئیس جمهور هند دیدار کند. رئیس جمهور روسیه در نظر دارد تا به روز چهارشنبه از شهر ممبئی هند دیدن کند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
سی و هشت دقیقه اینجا رادیو آزادی است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. ایران به تاجران افغان تا کنون اجازه نداده است تانکرهای تل خود را از طریق بنادران کشور به افغانستان وارد کنند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی به کمک سازمان سارک می خواهد معلومات پیرامون مناطق آسیب پذیر افغانستان را جمع آوری کند. حدود 70,000 نفر در ولایت سرپل با کمبود جدی مواد غذایی و تهدید مرگ مواجه هستند و در بدخشان مردم از کمترین امکانات زندگی محرومند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم با برنامه هفتهوار این ساعت پروگرام زن و زندگی است. با ما باشید. ایران به تاجران افغان به گفته مسئولان اتاق تجارت تا حالا اجازه نداده است تانکرهای تل خود را از طریق بنادر آن کشور به افغانستان وارد کنند. مسئولان اتاق تجارت افغانستان در این حال از حکومت می‌خواهند تا به این مشکل که بالای نرخ مواد سوخت تأثیر منفی به جا گذاشته رسیدگی کند. در این حال مقامات وزارت تجارت می‌گویند در این مورد که باعث نارضایتی آنان هم شده است با ایران صحبت کردند و انتظار می‌رود که جانب ایران این مشکل را هر چه زودتر حل کند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند ادامه توقف تانکرهای تیل تاجران در بنادر ایران و افغانستان خسارات بزرگی را برای تاجران افغان به بار آورده و باعث بلند رفتن نرخ تیل در بازارهای افغانستان شده است. مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند جانب ایران به صورت غیر رسمی ادعا کرده است که این تانکرهای تیل به خاطر استفاده قوای آیساف و آمریکایی مستقر در افغانستان خریداری شده و از همین رو آن کشور تا کنون اجازه ورود این تانکرها را صادر نکرده است. خانجان الکوزای معاون اتاقهای تجارت و صنایع بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اسناد ترانزیت این تانکرهای تیل تکمیل بوده و تیل برای استفاده مردم افغانستان خریداری شده است.
البته این تمام تیل هستند که قانونا خریداری شده، اسناد ترانزیتی داره و به هیچ صورت کدام مشکلی وجود نداره. تنها دولت ایران گویا ای بانه گرفته، غیر رسمی برای ما رسمی گفته نشده که این تیل به قوای امریکایی برده میشه، مگر به هیچ صورت تاجرای افغان به قوای امریکایی و قوای ایساف تیل نمیبرند، تنها به مصرف مردم افغانستان این خریداری شده و تیل ناتو و ایساف از طریق کراچی مین نه از طریق ایران. این دقیق است که تیل به اونجا توقف داده شده و فعلا هستم.
به گفته آقای الکوزای بیشتر از 16 صد تانکر تیل تاجران افغان از 15 الا 20 روز به این طرف در سرحد نیمروز و بنادر اسلام قلعه و فرا از طرف مسئولین امنیتی ایران توقف داده شده است. این تیل را تاجران افغان از ترکمنستان و عراق خریداری کرده و تا بنادر سرحدی افغانستان در مرز ایران انتقال دادند، اما جانب ایران تا هنوز اجازه ورود آن را به افغانستان نداده است. مقامات اتاق تجارت میگویند به اساس قرارداد ترانزیت که قبلا با ایران امضا شده، آن کشور حق ندارد که اموال تجارتی افغانستان را در بنادر خود متوقف کند. مسئولین اتاق تجارت از مقامات وزارت تجارت و صنایع و مقامات حکومتی افغانستان خواستند تا به خاطر حل این مشکل هر چه زودتر اقدام کند. در این حال انوارالحق احدی وزیر تجارت افغانستان میگوید در رابطه با توقف تانکرهای تیل تاجران افغان در بنادر ایران با مقامات سفارت ایران در کابل و همچنان مقامات وزارت خارجه آن کشور صحبت شده و انتظار می‌رود که این مشکل هر چه زودتر رفع شود. آقای احدی با ادامه افزود:
با وزارت خارجه ایران صحبت کردیم. ما و وزیر سفارت خارجه چند روز قبل با امرای سفیر ایران در کابل صحبت کردیم. ما از این حالت فعلی که اونجا است ناراض هستیم. اونا هم ملاحظات دارن و ممکن به ارتباط صحبت‌های به سطح بلند دیگه هم به زودی صورت بگیره که ما نمیخوایم بیش از وقت راجع به اون بیشتر صحبت کنم. یا
تاجران افغان بخش عمده تیل رو از کشورهای آسیای میانه، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان وارد میکنند، اما در این اواخر به خاطر پایین بودن نرخ تیل عراق، تاجران افغان از آن کشور نیز تیل را خریداری کرده و میخواهند آن را از طریق بنادر ایران وارد افغانستان کنند. تاجران افغان همواره از داشتن مشکلات ترانزیتی و تجاری با کشورهای ایران و پاکستان سخن میزنند. در تازه ترین مورد، حدود یک ماه قبل پاکستان نیز در بندر کراچی اموال تاجران افغان را توقف داده بود که باعث بلند رفتن سرسام آور قیمت ها در بازارهای افغانستان شد. به خاطر حل این معضلات، حکومت افغانستان قرارداد ترانزیت را با پاکستان نیز تجدید کرده است، اما با گذشت حدود 2 ماه از امضای این قرارداد، پاکستان این قرارداد را عملی نکرده است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است تا پایان سال 2014 میلادی تمام نیروهای آمریکا از افغانستان بیرون خواهند شد. اظهارات جو بایدن در حال انجام می شود که مقامات آمریکایی به شمول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به طور مکرر گفتند نیروهای آمریکا خروج خود را از افغانستان در جولای 2011 آغاز می کنند و اما آنها در مورد حفظ تعداد از عساکر آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 هم سخن گفتند. اما معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC گفت خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان در ماه جولای 2011 آغاز می شود و با وجود مشکلات این کشور مصمم است تا پایان سال 2014 میلادی کاملا از افغانستان خارج شود. اظهارات معاون رئیس جمهور آمریکا در این مورد چگونه می تواند تحلیل شود؟ مصطفی صدیقی در مصاحبه از نجیب محمود استاد پوهنتون کابل سوال کرده است.
البته این بار اول نیست که یکی از مقامات ارشد آمریکایی اظهار داره مبنی بر این که نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنند. منتها تفاوتی که در کلامشان وجود داره ناشی از ایست که با تاکید خروج تمام نیروها اشاره میکنند و یک گپ نوی است. چند مسئله عمده است برای امچک اظهارات. در قدم اول هنوز مشکلات مالی که در سال 2009 آغاز شده قاتمه فعالیت کرده و ابعاد گسترده تری را به خود گرفته و این میتونه بالای اهداف نظامی امریکا در بین از مرزهایش هم اثرگذار باشه که افغانستان از این جمله نمیتونه استثنا باشه. پس کاهش نیروها یا در بسته کردن مسئله افغانستان و خروج تمامی نیروهای نظامی های پسندداران آمریکایی از افغانستان هم میتونه مشمول از این باشه. دوم هی که در داخل آمریکا افکار همه چندان خوشبین به مسئله افغانستان نیست و اونا به این باور هستند که چرا جوانای ما صدها کیلومتر دورتر از خاکشان در یک منطقه می جنگند که معلوم نیست چقدر به استراتژی دراز مدت آمریکا در بیرون از مرزهاش مفید واقع میشه. برای قناعت دادن افکار عامه آمریکایی میتونه که خیلی سودمند باشه. و مسئله بعدی نقش کشورهای همسایه به خصوص پاکستان است. او هم میتونه بالای سیاست آمریکا زیاد اثرگذار باشه. تا جایی که معلوم میشه دولت پاکستان توانایی پیش برد یک سلسله اهداف در بین از مرزهای خود داره و میتونه با قناعت دادن بعضی از حلقات خاص یا لابی های خاص در آمریکا ذهنیت را ایجاد بکنه که ما میتونیم بدون شما امنیت افغانستان را گارانتی بکنیم و این برای منطقه خاص باشه. تا هی که روح مذهبی که در منطقه حاکم است چندان بر علیه اهداف آمریکایی ها در منطقه تحریک نشه.
همونطور که شما اشاره کردین که بسیاری از مردم در داخل آمریکا نسبت به جنگ در افغانستان علاقه‌مندیشان کمتر شد، رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در موقع اعلان استراتژی نظامی این کشور در افغانستان گفت که هدف اصلی آمریکا در افغانستان ساختن این کشور نیست و مردم این کشور و حکومت افغانستان باید در این راستا کوشش بکنن و تلاش بکنن. از نظر شما حکومت افغانستان تا حالا مشخصا چه کارهایی برای ساختن ظرفیت‌هایش کرده که فرضاً با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بتونه مؤثرانه و مستقلانه کار بکنه؟
بدون شک روزی را که نیروهای خارجی به افغانستان حضور پیدا کردن، اونا از من به اساس یک برنامه و به اساس یک جدول زمانی وارد افغانستان شدن و میدانستن که باید گزینه‌های در دست داشته باشند که بعد از خروج خودشان گزینه‌ها جانشین نیروهای ائتلاف بین‌المللی در افغانستان باشند. باور من هست که همچنین سودکار جدی وجود نداشت و اگر هم داشت درست تعقیب نشد و از طرف دیگر یا متاسفانه دولت افغانستان باید تمام انرژی خود را صرف بازسازی یا نوسازی سکتورهای امنیتی کشور می‌کرد، چرا داشته های نظامی در کل تخریب شده بود و برای دفاع مستقلانه و برای اینکه بدون یاری نیروهای بین‌المللی بتونه از حمایت از افغانستان حمایت بکنه، اما کشور حفظ و حراست بکنه، ضرورت به این بود که باید در هی بخش کمک های لازم هم صورت میگرفت، تعلیم و تربیه لازم هم صورت میگرفت و از طرف دیگه انگیزه ملی را زیادتر تقویه میکردن که حفاظت افغانستان بدون ارتش، بدون پلیس، بدون سکتور استخبارات مشکل است. که در این بخش کوتاهی زیاد صورت گرفته. پس باور من هست که این اظهارات در یک مقطعی صورت میگیره که هنوز طالبان و القاعده وجود دارن، تهدید هستند و تقریبا در کل افغانستان اینا موقعیت های را در دست دارن که در صورت خروج نیروهای آمریکایی یا نیروهای ائتلاف در افغانستان اینا میتونن به سرعت به بی‌ثباتی و حتی سقوط بعضی ولایت ها بپردازن. یعنی ما در حقیقت برمیگردیم به سال 1367. ساله که نیروهای روسی افغانستان داشت ترک میکرد و دولت افغانستان با مشکل تانست که برای 3 سال دیگر دوام پیدا بکنه. البته این خروج تدریجی است، اما باور من هست روزی که دست کرده خارجی از افغانستان خارج میشه، باید باور کنیم که 10 طالب یا 10 نیروی مخالف دولت به نیروهای مخالف زیادتر میشه یا مورالشان بلندتر میشه و این میتونه که برای دولت افغانستان خیلی مشکل ساز باشه.
نجیب محمود، استاد پانتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی بود و مسئله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی، یعنی تا 4 سال دیگر. و اما تحلیلگران امور سیاسی میگویند افزایش قوای امریکایی در افغانستان کدام پیشرفت قابل ملاحظه در حالات امنیتی افغانستان نداشته است. با اساس گزارش کارشناسان امور افغانستان و سازمانهای فعال در این بخش، نیروهای ناتو در افغانستان پیروز نیستند و آنچه امریکا در مورد رفت جنگ در افغانستان میگوید با حقایق جوری امنیتی در افغانستان مطابقت ندارد. زرغونه منگل این موضوع را که در رسانه های غرب بازتاب یافته دنبال کرده است.
آژانس خبری اسوسییتد پرس در تحلیل از حالات امنیتی افغانستان می نویسد تصمیم سال گذشته رئیس جمهور امریکا مبنی بر اعزام 30,000 نیروی بیشتر به افغانستان نه تنها باعث شده که روی حقایق موجود در افغانستان، یعنی جنجال های موجود سیاسی، فساد اداری و قرارگاه های شورشیان در پاکستان تمرکز نگردد، بلکه این افزایش قوا کدام پیشرفت قابل ملاحظه ای را در جنگ 10 ساله در افغانستان نیز وارد نکرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، جنگ های شدید چند ماه اخیر در برابر طالبان آنها را از قرارگاه های اصلی آنان در قندهار و هلمند کشانیده است، ولی تندروان به هیچ معنای شکست نخوردند. حملات در کابل کاهش یافتند، ولی فعالیت تندروان در مناطق اطراف کابل افزایش یافتند. اداره رئیس جمهور اوباما در بررسی استراتژی جنگیش در افغانستان به روز پنجشنبه در یک گزارش 6 صفحه‌ای اعتراف کرد در حالی که پیشرفت طالبان در بعضی مناطق متوقف شده و در بعضی نقاط به عقب زده شده، ولی پیشرفت ها در مقابل آنان ضعیف و کم رنگند. حداقل 480 نیروی امریکایی امسال در افغانستان کشته شدند که این سال خونین ترین سال از آغاز جنگ امریکا در برابر طالبان در افغانستان در اکتبر سال 2001 می باشد. رقم سربازان کشته شده امریکایی در افغانستان سال گذشته 317 نفر و در سال 2008 155 نفر بود. یک گزارش تازه استخباراتی امریکا تصویر نامعلوم را از جنگ افغانستان ترسیم نموده و گفته است در مناطقی که تعداد نیروهای کافی امریکایی در آن حضور دارند حالات امنیتی خوب بوده، ولی نقاط زیاد افغانستان تحت کنترل طالبان قرار داشته و یا اینکه تحت تهدید نفوذ طالبان قرار دارند. تعدادی از کارشناسان امور افغانستان و سازمان‌های فعال در آن کشور هم به همین نظرند. سفر در شاهراهایی که از کابل به شهرهای بزرگ افغانستان منتها می‌شوند خطرناکند و خطر اختطاف‌ها مخصوصاً برای اتباع خارجی در آنها زیاد است. کمیته بین المللی صلیب سرخ هفته گذشته گفت که خشونت‌ها در نقاط مختلف افغانستان در حال افزایشند. سازمان بین المللی بحران که مرکز آن در بروکسل قرار دارد گفته است شواهد اندکی وجود دارد که نماینگر آن باشد که گویا عملیات‌های نظامی در افغانستان جلو پیشرفت شورش‌های طالبان را گرفته است و یا ثبات را در آن کشور افزایش داده باشد. به گفته این سازمان، آنچه امریکا می گوید با آنچه در افغانستان می گذارد مطابقت ندارد. یک تحلیلگر امور سیاسی به نام مات والتمن، کارمند یک اداره خدمات نظامی برتانوی در لندن، در یک بررسی از حالات افغانستان نوشته است نیروهای ناتو در افغانستان پیروز نیستند. تلاش های ضد شورشی در افغانستان نمی توانند بدون موجودیت 2 اصل عمده پیروز شوند. اول، موجودیت یک حکومت فعال و قانونی در افغانستان. دوم، اقدامی که تندروان را از دستیابی به مخفیگاه‌ها و عقص حمایت خارجی باز دارد.
سی و 24 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم به روزنامه‌های امروز کابل و سرمقاله هایان. روزنامه‌های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه راه نجات در سرمقاله شماره امروز خود در مورد ادامه حملات انتحاری و فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که این همه حملات در پاسخ به اظهارات مقامات آمریکایی صورت می‌گیرد که از بهبود اوضاع امنیتی در کشور سخن می‌زنند. روزنامه در ادامه به استراتژی آمریکا در افغانستان نیز اشاره کرده و گفته است تا زمانی که طالبان پایگاه‌های امن در منطقه داشته باشند هیچ استراتژی موفقیت نخواهد داشت. راه نجات در جای دیگری در مورد ماموریت پلیس محلی در افغانستان هم تبصره‌ای را به نشر رسانده است. این روزنامه بخشی از اظهارات سخنگوی ناتو را منتشر کرده که گفته است این نیروها تا حد توانستند در تامین امنیت مفید واقع شوند. اما روزنامه دولتی انیس از وضعیت امنیتی در افغانستان برداشت دیگری دارد. این روزنامه در سرمقاله شماره امروز خود در مورد وضعیت امنیتی در کشور ابراز خوشبینی کرده است. مقاله نویس گفته است که با توجه به شرایط موجود وضعیت امنیتی در کشور به طور روز افزون بهبود می‌یابد. روزنامه نقش نیروهای امنیتی افغان را در تامین امنیت کشور بسیار مؤثر توصیف کرده است. روزنامه دولتی هیواد هم در مورد وضعیت امنیتی و به خصوص حملاتی که طالبان به تازگی در کابل و قندوز انجام دادند تبصره کرده است. این روزنامه گفته است که طالبان میخواهند نشان بدهند که آنان به اصطلاح فعال هستند، اما در حالی که در حقیقت چنین نیست. روزنامه باختر هم در مقاله شماره امروز خود حملات تازه طالبان مسلح را در افغانستان به بررسی گرفته است. این روزنامه گفته است که حملات روز گذشته در کابل و قندوز نشانه ای از واکنش تند طالبان به استراتژی آمریکاست. روزنامه با عنوان برجسته گفته است که با سیاست‌های فعلی بازنده می شویم. روزنامه در جای دیگری در مورد جنجال‌های برخاسته از نتایج انتخابات ولسی جرگه تبصره کرده و از کاندیدان انتقاد کرده است که هر روز با مظاهراتشان مشکل آفرینی می‌کنند. مقاله نویس با اشاره به این که شمار از کاندیدان ناکام کسانی هستند که در گذشته عضویت شورای ملی را داشتند نوشته است که این افراد که در گذشته سنگ قانون سالاری را به سینه می‌گفتند حالا خود به قانون شکنی پرداختند. و روزنامه سرنوشت گزارش تکان دهنده از برخوردهای نادرست با افغان‌ها در ایران داده صفحه اول خود منتشر کرده است. این روزنامه به نقل از دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در هرات خبر داده است که در ایران بالای اطفال افغان تجاوز جنسی صورت می‌گیرد. در این گزارش که از کمیسیون مستقل حقوق بشر به نشر رسیده، در این حال گفته شده است که افغان‌هایی که بدون اسناد به ایران می‌روند با انواع مختلف شکنجه‌ها روبرو می‌شوند. روزنامه سرنوشت همچنان در مورد پایپلاین گاز ترکمنستان که از طریق افغانستان به کشورهای پاکستان و هند می‌رود نیز تبصره کرده است. این روزنامه با اشاره به حمایت حزب اسلامی از تامین امنیت پاپلاین گفته است که حمایت از پاپلاین حمایت از افغانستان است.
سه و 27 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اطفال مؤسسه آشیانه در ولایت بامیان کتاب و کامره عکاسی دریافت کردند. علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی سر زده به این مرکز و در این گزارش میگوید که کی به این اطفال کمک کردند.
تعداد کمره‌های عکاسی و کتاب‌های شعر کودکان به کودکان آشیانه سمر در بامیان تحفه داده شد. مهتاب فرید خبرنگاری آمریکایی روز یکشنبه این تحفه‌ها را به این کودکان تقدیم کرد. این خبرنگاری آمریکایی که به زبان دری با لهجه ایرانی صحبت می‌کند گفت:
6 تا کمره هستش که ما برای بچه‌ها از طرف این NGO توی کانادا آوردیم. از طرف سفیر کمبری هم در سفارت امریکا در کابل ما چند تا کتاب واسه بچه‌ها سفارش دادیم. کتاب قصه به زبان شعر که به زبان محلی خود دری هستش.
این کودکان آشیانه سمر در برنامه کودکان رادیو بامیان اشتراک دارند و تا اندازه ژورنالیستان برنامه کودکان شدند. مهتاب فرید خبرنگاری آمریکایی میگوید این کودکان فوتوژورنالیست یا خبرنگاران عکاس نیز خواهند شد.
بله، برنامه رادیو رو هم شنیدم. من اینا میتونم فوتوژورنالیست هم بشن. اینم یه شانسیه که بتونن این فوتوژورنالیست بشن. یه عکس، یه تصویر میتونه یه قصه رو خیلی قشنگ‌تر تشریح کنه.
چند تن از کودکانی که این کمره‌ها و کتاب‌ها را تحفه گرفتن درباره آن چنین نظری دارن.
نادر سمر هستم، یکی از اطفالانی آشنه سمر بامیان. این کامرا و کتاب هایی که آورده از ما میتونیم خیلی خوب از او استفاده کنیم.
مینای سمر هستم، یکی از کودکان آشنه سمر. ما که از این کامرا میتونیم خاطرات خود توسط عکس نشان میدهیم و کسی که آلبوم ما رو میبینه توسط عکس میتونیم اما هیجانات خود و احساسات خود بیان کنیم.
پروین سمر هستم، یکی از اطفالای آشنه سمر. ما بسیار علاقه زیادی داریم که شعرا رو بخونیم. شعری که در کتاب قوقوقو بلکه چنان نوشته شده بسیار پیام های خوبی داره. دارد برای بچه های بامیانی.
در آشیانه سمر بامیان 57 تن از بچه ها و دختران بی سرپرست زندگی می کنند. برای این کودکان در این آشیانه امکانات زندگی و تعلیم و تربیت فراهم شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم.
رادیو آزادی.
3:30 دقیقه به نیمه پروگرام و نیمه ساعت رسیدیم. همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را دارد.
پنجاتن از مخالفین دولت افغانستان به برنامه صلح پیوستند. آنها قبلا در ولایت لوگر، میدان وردک، غزنی و کاپیسا فعالیت داشتند و در کابل برونده صلح پیوستند. نیروهای ائتلاف در افغانستان میگویند 9 تن از مخالفین مسلح دولت را در ولایت خوست دستگیر کردند. این اقدام دیشب در نتیجه یک عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی سرحدی علی شیر آن ولایت صورت گرفت. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در همکاری با پلیس کابل روند جمع‌آوری معتادین مواد مخدر را آغاز کرده. گفته می شود که این برنامه به هدف تداوی معتادین راه اندازی شده است. یک مقام قضایی ایران میگوید مقامات آن کشور امروز 11 تن از اعضای گروه سنی مذهب جندلا را اعدام کردند. این گروه مسئولیت حمله انتحاری هفته گذشته در آستانه مراسم دهم محرم را در ولایت سیستان بلوچستان به عهده گرفته بود. اعلان کابینه نو عراق تا روز چهارشنبه به تعویق افتاده است. قرار بود صدر اعظم عراق اعضای کابینه نو ائتلافی خود را به هدف پایان بنبست سیاسی 9 ماهه در آن کشور امروز اعلان کند. و مقامات در بلاروس میگویند الکساندر لوکاشینکو رئیس جمهور فعلی این کشور در دور چهارم انتخابات ریاست جمهوری بلاروس به پیروزی رسیده است. رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس امروز در منسک گفت این نتایج بر اساس شمارش 90% آرا به دست آمده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:32 دقیقه است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. اداره مبارزه با حوادث افغانستان به کمک سارک یا سازمان کشورهای جنوب آسیا میخواهد در رابطه با نقاط آسیب پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان معلومات را جمع آوری و همکاری سارک را در زمینه جلب کند. و مسئول بخش حوادث سازمان سارک هم با تکمیل معلومات ها گفته است آماده میباشد که در زمینه همکاری کند. فیض الله قرداش از نشست خبری در این رابطه که در کابل دایر شده است گزارش میدهد.
به هدف جلب خسارات ناشی از آن، اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان سازمان کشورهای جنوب آسیا یا سارک با جمع‌آوری معلومات در مورد نقاط آسیب پذیر از حوادث طبیعی در افغانستان آماده هر نوع کمک به آسیب دیده ها در این کشور شده است. دکتر محمد دایم کاکر رئیس عمومی مبارزه با حوادث افغانستان بر روز دوشنبه در یک نشست خبری با اشتراک مسئول بخش حوادث جیولوژیکی سازمان سارک در کابل گفت داشتن معلومات جامع در یک شبکه مکمل از ضرورت‌های اداره ملی مبارزه با حوادث است که این معلومات به سازمان سارک ارائه می‌شود. آقای کاکر در مورد اقدامات تازه این اداره در زمینه آمادگی با حوادث در کشور چنین گفت:
حال یک سیستم را پیش گرفتیم که تا ضرورت های هر وزارتخانه را به خاطر مقابله با حوادث، کاهش حوادث ما مد نظر گرفتیم که ما چطور یک پلان جامعی داشته باشیم برای سالهای آینده. فیصله کردیم که برای بعضی وزارتخانه باید یک مقدار پول اضافی داده شود، مثلا وزارت فیدامه که مسئول بازکدن سرک هاست، وزارت دفاع 4 پروند هلیکوپتر از اختیار ما در حالت آماده باش قرار داده و همچنان یک تیاره NC2 که تیاره باربری است، کاری بود که برای آل شده.
دکتر مشرا مسئول بخش حوادث جیولوژیکی سارک که به خاطر جمع‌آوری این معلومات به افغانستان آمده میگوید مسئولین اداری مبارزه با حوادث افغانستان باید معلومات دقیق در زمینه نقاط آسیب پذیر به سارک بسپارند تا آنها به اساس آن برنامه‌های تکنیکی خود را تهیه و در افغانستان تطبیق کنند. آقای مشرا به ادامه افزود:
We wish to request all dignitaries from the different organization
ما از ادارات مختلفی که در این راستا در افغانستان کار میکنند میخواهیم تا معلوماتشان را جمع کرده و در اختیار ما قرار بدهند تا این معلومات در شبکه اداره مبارزه با حوادث کشورهای عضو سارک شامل گردد. با استفاده از این معلومات ما میتوانیم استراتژی کاهش خطرات حوادث طبیعی را ترتیب کنیم.
افغانستان یک کشور کوهستانی است و وقوع حوادث طبیعی از قبیل زلزله، برفکوچهای بزرگ و سیلابهای مدهش از جمله حوادثی است که همساله یکی از آنها باعث تلفات سنگین در این کشور شده، قربانیهایی را در پی دارد که برفکوچهای سال گذشته در سالنگها، سیلابهای پی در پی در شماری از ولایات و لغزش کوهها در شمال و مرکز افغانستان از آن جمله است. و مردم افغانستان از فعالیت اداری مبارزه با حوادث و رسیدگی عاجل به آسیب دیده ها با ابراز نارضایتی میگویند که دولت باید با در نظر داشت تغییرات جوی و با وقوع همچو حوادث پیش بین بوده توان آن را دریابد تا حدودی در کاهش تلفات اقدام نماید. فیض الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
از برنامه مشترک اداره مبارزه با حوادث طبیعی و سازمان همکاری های اقتصادی جنوب آسیا یا سارک برای جلوگیری از حوادث طبیعی در افغانستان شنیدید. و اما در گزارشی که همین امروز گرفتیم، حدود 70,000 نفر در ولسوالی بلخاب سرپل با خطرات جدی روبرو هستند. نمایندگان مردم در این منطقه میگویند اگر برای مردم به زودی کمک نرسد، بسیاری از آنها جان خود را از دست خواهند داد. مقامات سرپل هم تایید کرده و گفتند که رسانیدن مواد غذایی به مردم نیازمند در این منطقه مشکل است. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
بلخاب از جمله ولسوالی های دور افتاده و محروم کشور است که با جمعیتی بیش از 70,000 تن در دامنه کوههای صعب العبور و مرتفع قرار گرفته که به گفته مردم این ولسوالی بیش از نیمی از سال توأم با سرمای مطلق، بارندگی، سیل و مشکلات زیاد سپری می شود. عبدالله انصاری ولسوالی بلخاب با رادیو آزادی گفت قیمت یک سیر کابل گندم در بلخاب در این روزها به 200 افغانی افزایش یافته و در حال حاضر نیز خریداری آن از توان بسیاری فامیل ها خارج شده است. با گفته آقای انصاری، صدها رسم واشی مردم نیز در اثر نبود آذوقه تلف شده است، ولی میگوید که در حال حاضر مهمترین امر برای آنها نجات جانشان است. ولسوال بلخاب همچنان علاوه کرد که در کنار گرسنگی، مردم آن منطقه با قلت امکانات صحی مناسب نیز مواجه گردیدند.
از اینکه راه دور است و راه مسدود میشه، یک مقدار تجهیزات قبلا برای چند ماه یا آمادگی وجود داره، ولی کمبودات بسیار زیاد هست. مثلا دکتری زنانه، ما قبلا که در اونجا کلینیک داشتیم دکتری زنانه داشتیم، متاسفانه 2 سال است دکتری زنانه نداریم، یا دکتری داخله کمبود داریم. اصلا تشکیل شفاخانه ما بسیار کم هست. ما امیدوار هستیم که یک مقدار خوبتر به اون مردم رسیدگی شود و در چند نقطه ضرورت به کلینیک داریم که متاسفانه مردم کیلوها متر باید طی بکنن تا به مرکز صحی برسانن یا راه مریضشان تلف شد. این مشکلات ما داریم، قطعا هنوز هم زنها از زایمان فوت میکنن.
این در حال است که محمد امین آلتین، رئیس صحت عامه سرپل، میگوید که آنها به اصطلاح جهت جلوگیری واقعی قبل از وقوع، ادویه و خدمات صحی مناسب برای مردم بلخاب رسانده اند.
البته ما مطابق پلان وینترایزیشن میگه یا آمادگی برای فصل زمستان، ما یک تدابیر قبلی داریم که تمام مراکز صحی ما که از نگاه جغرافیایی مشکلات داره و خطر محسوس شدن راه هست، در اینجا ما از 6 ماه الا 9 ماه تماما اکمالات دوایی، لوجستیکی و حتی کارمندای طبی را اکمال میکنیم که مطابق همون پلان ما بلخاب به مدت 9 ماه تماما دوا و امکانات لوجستیکی از قبیل معروقات و غیره مواد ضروری را اونجا انتقال دادیم، اکمال شده.
رئیس صحت عامه سرپل با نامناسب توصیف کردن وضعیت اقلیمی تاثیرات منفی آن بر زندگی روزمره برای مردم بلخاب گفت مسئولین تلاش دارند تا به زودی باز کردن راه این ولسوالی را روی دست بگیرند، اما ایده‌ای از باشندگان ولسوالی بلخاب ولایت سرپل میگویند این چندین بار است که مسئولین این ولایت قول داده که سرک بلخاب سرپل را اعمار کنند، اما مشخص نیست که چه وقت این کار صورت میگیرد.
از وزیر رقابت‌بار اقتصادی 10,000 نفر در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل شنیدید که در زمستان سخت با خطر گرسنگی و مرگ روبرو هستند. و ما وضع در بدخشان در چه حال است؟ بدخشان یکی از کوهستانی‌ترین ولایات افغانستان با زمستان طولانی و راه‌های نهموار می‌باشد و روستاهای دورافتاده‌ای که در زمستان راه‌های آن به صورت عموم با شهر و آبادی قطع می‌شود. ولی بدخشان که جدیداً مقرر شده و وزیر انکشاف دهات افغانستان که تازه از بدخشان دیدن کرده میگویند در این ولایت باید برای ساختن زیربناها کار شود. دیان احمدی گزارش میدهد.
یکی از رویدادهایی که نسل امروز بشریت را در مجامع پیشرفته و جهان معاصر به عجایبات روبرو می سازد، زندگی در مغاره ها و استفاده انسان از پوست حیوانات به عوض لباس می باشد. انسان های پشمینه پوش، پوستین پوش و چرمینه پوش در عصر تکنیک و تکنولوژی ممکن است چیزی از عجایبات باشد. این عجایبات را می توان در حال حاضر در میان مغاره نشینانی که در امتداد و دامنه های سلسله کوههای پامیر، هندوکش و عمدتاً در ولسوالی های کوهستانی ولایت بدخشان به وضاحت مشاهده کرد. دکتر شاولی ادیب، والی جدید تقرر بدخشان گفت زندگی در مغاره ها هنوز بسیاری از ساکنان ولسوالی های واخان، اشکاشم، شغنان، کران منجان و برخی مناطق را در حوزه دروازه ها و راغستان تهدید می نماید. والی بدخشان همچنان گفت که بیش از 85% روستانشینان این ولایت در تحت خط فقر قرار دارد. آقای ادیب از تهدید خشکسالی و روبرو گردیدن ساکنان این ولایت به کمبود مواد غذایی سخن می گفت. والی جدید بدخشان می گوید که این دو تهدید بزرگ ممکن است در بدخشان فاجعه بیافریند و اضافه کرد.
تقاضای ما از مجامع بین‌المللی دولت افغانستان و از نهادهای کمک رسان به مردم افغانستان است که در عرصه های مختلف کمک کنند، در عرصه خصوصا در دو عرصه که یکی عرصه فقر زدایی است و یکی عرصه ایجاد زیر ساخته هاست، در دو عرصه باید این مردم کمک شد. در صورت کمک نششد و از این بتر خواهد شد.
در این میان جارالله منصوری وزیر انکشاف دیهات که از نزدیک زندگی روستانشینان را در ولسوالی های اوزه درواز در بدخشان مورد ارزیابی قرار داده است، در بازگشت از این ولسوالی ها می گوید که فقر در میان ساکنان این ولایت بحران آفریده است. آقای منصور همچنان اضافه کرد که ساکنان بدخشان در زیر شدیدترین بحران اقتصادی و محرومیت های اجتماعی زندگی می نماید و اضافه نمود.
بحث ما است که تا چه اندازه مردم محروم هستند، شدت محرومیت است در اینجا. گفته میتونیم بدخشان یکی از محرومترین ولایات افغانستان است. مشکلاتی را که مردم بدخشان دارن همین نبود زیربناهاست، نبود سرک است، نبود آب آشامیدنی است، نبود خدمات صحی است، نبود خدمات با انرژی است، نبود خدمات ترانسپورتی است. همه اون سهولت ها و مسائل اساسی زندگی است که مردم بدخشان از هیچ کدامش تا هنوز بهره مند نیستند.
این دو مقام بلندپایه دولت افغانستان از تعدید فقر، گرسنگی، خشکسالی و محرومیت‌های زندگی مردم بدخشان در حال سخن میگویند که 90% ساکنان این ولایت به کمبود مواد غذایی روبرو میباشند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان.
از وضع دشوار زندگی و زندگی در مغاره ها در بدخشان شنیدید. با بامیان می رویم که مردم در زمستان وضع بهتری از بدخشان ندارند. در آنجا هم مردم مهاجران بازگشته و بیجا شدگان داخلی سرپناه جز مغاره های بقایای دوره بودایی ندارند. مغاره های سرد و پر از حشرات گزنده. علی عرفان گزارش می دهد.
بیشتر از 100 فامیل از بیجا شدگان داخلی و مهاجرین برگشته به وطن در بامیان تا هنوز در مغاره های دوره بودایی در این ولایت زندگی می کنند. چند تن از این بیجا شدگان و مهاجران برگشته به وطن روز شنبه گفتند
یان دنجی خوردن غور زندگی میکنی دیگه کس نداری مد من از یا خدا داری غور داری زندگی اند یا غور تنخ زندگی میکنی وادم پیر وادم وادم پیر چی چورا کنی شور مرد نداری مد کسی کس نداری.
نام محمد کبیر. این صاحب دنجی مغاره زندگی که ملگو جای و جاگه نداری. صاحبی تریخه که نسخت پیدا میشه ندیگه مغاره های تریخه کم تریخه این ترالیه شو مام شو روز مام فکر مینایم زیاد در بیا کچی حاله.
این مغاره ها بعضی از حشرات گزنده مانند گژدم و عقرب که به زبان محلی به آن گسله سرک میگویند نیز دارد.
غور میتر گسل سر داره که موتر دیگه زیاد داره. گسل سر مرکنده دیگه، دستای مرکنده دیگه نه. دیشت خوب شده دیگه تا سبار گریه کرین نمیتر. خدای توبه گفته دیگه گریه کی تا سبار.
از گشدو مو گسل سرک میترسیم، از بوی.
مو گسل سر که بگز و مکشه.
حبیبه سرابی والی بامیان تأکید کرد محل را برای شهرک مهاجرین در اطراف سمت غرب شهر بامیان در نظر گرفتند، اما وزارت عودت مهاجرین تا هنوز کار نقشه‌کشی آن را انجام نداده است تا برای مغارنشینان نمره های رهایشی را توزیع نمایند.
در به طرف غرب که به نام دشت اوچگا یا بالای سر دری اژدر یاد میشه، این بر شهرک مهاجرین در نظر گرفته شد. تحقیقات ابتدایی هم صورت گرفت، از وزارت معدن هم خواستیم در رابطه با آبش تحقیق کنه و این موضوع هم بررسی و تحقیق شد. باید وزارت امور مهاجرین نقشه این منطقه را از وزارت شهرسازی به دست می آورد تا نقشه این قسمت شهر یا این بخش به دست بیارن و این مناطق برای مهاجرین توزیع شود.
طبق آمار ریاست عودت مهاجرین و دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، 120 فامیل به خاطر نداشتن سرپناه در مغاره های بامیان زندگی می کنند. بعضی از این مهاجرین عودت کننده به وطن از کشورهای همسایه به بامیان برگشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
رادیو آزادی.
سی و چلو شش دقیقه اینجا رادیو آزادی است و حالا می رویم به سراغ برنامه هفتوار این ساعت زن و زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز برنامه زن و زندگی. در شروع این برنامه شما را با تفصیل از کمک 18 میلیون دلاری ایالات متحده آمریکا به وزارت زنان به خاطر بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستان با خبر می سازیم.
کمک کنه دولت که به ما کمک نکنه پس این آمدن.
پیوست به آن گفتگوی ما را با خانم جمیل زیایی کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان در مورد وضعیت زندگی زنان در آن ولایت خواهید شنید.
چی در فیض‌آباد و چی در ولسوالی ها ببینید که علاقه‌مندی دخترها به مکتب بسیار زیاد است.
فشرده خبرها و رویدادهایی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان رخ داده است در آخر برنامه تقدیم می‌گردد. با ما باشید. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند خشونت در خانواده های افغان عمدتاً از اثر فقر اقتصادی به وجود میاد که میتوان با راه اندازی پروژه های اقتصادی برای زنان و گماشتن آنها به کارهای پردرآمد تا حد فقر را در میان خانواده ها کاهش داد. در همین راستا ایالات متحده آمریکا 18 میلیون دلار به وزارت امور زنان کمک کرده تا پروژه های به خاطر رشد و پیشرفت زنان افغانستان به راه انداخته شود. گزارشی را درباره این کمک ها تهیه کرده ایم که توسط فوزیه نوری پیشکش می گردد.
ایالات متحده آمریکا 18 میلیون دلار مربوط برنامه انکشافی بین المللی آن کشور را به خاطر تقویه برنامه های تساوی جنسیت و بهبود وضعیت زندگی زنان افغانستان کمک کرده است. مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند برنامه‌های کوچک سفارت ایالات متحده آمریکا یک سال قبل آغاز و از طریق آن 360 پروژه در بخش بهبود زندگی زنان و دختران افغان عملی گردیده و 18 میلیون دلار نیز از طریق پروژه‌های شامل این برنامه برای معارف، اقتصاد، آگاهی‌های حقوقی زنان و دسترسیشان به عدالت و مصرف خواهد رسید. فوزی عبیبی رئیس انسجام و روابط بین المللی وزارت امور زنان درباره این کمک ها توضیح می دهد.
18 میلیون دلار بر وزارت امور زنان نه، بلکه بر تطبیق پروژه های پلان کاری ملی بر نهادهای جامعه مدنی از طریق برنامه کوچک سفیر آمریکا تادیه میشه که نظارت ازی به عهده وزارت امور زنان است که یک قسمت ازی بر ارتقای ظرفیت نهادهای جامعه مدنی که بر زنان کار میکنند و قسمت دیگه در بخش تعلیم تربیت و تشویق زنان بر تعلیم تربیت به مصرف خود رسید و همچنان پروژه های بر توانمندسازی اقتصادی زنان در ولایات. شرط اساسی از این پروژه هایی است که باید در ولایات باشه از طریق خود نهادهای غیر دولتی باشه، یعنی بر دولت داده نمیشه و در خودکفایی زنا به مصرف برسه.
با آنکه کشورهای کمک کننده پول زیاده به خاطر بهبود زندگی سیاسی، اجتماعی و رفاهی زنان افغان کمک کردند، اما گفته می شود که اکثر زنان افغان به خصوص زنان مناطق روستایی و دور افتاده از این کمک ها بهره مند نشدند. یک تن از زنان بی‌وضاحت افغان که از عدم کمک وزارت امور زنان و دولت این کشور شاکی است می گوید:
ما خواهیم در میدان هستم، بیخی خانه نی، روز نی، سات نی، اما اچه غریبا به وطن ها کمک کنه دولت که یک در آرام شود، ایج به ما کمک نکده پس این آمده.
اما خانم حبیبی در جواب به این گونه ادعاها گفت که وزارت امور زنان یک وزارت پلیسی ساز است، بناهن مصرف این پولهای کمکی به عهده وزارت زنان نمی باشد، اما این وزارت تلاش می کند تا از طریق راه اندازی پروژه های مؤثر با کمک NGO ها و نهادهای کمک کننده فعالیت های را به منظور بهتر شدن زندگی زنان افغانستان انجام دهد.
ما برنامه بسیار کلی را برای 10 سال آینده زنا مطرح کردیم و در عین زمان به خاطر اینکه پلیسی ها بر روی کاغذ نمانه، ما دونریابی میکنیم از طریق مؤسسات. اولویت کاری برای ما تطبیق پلان کاری ملی است. پلان کاری ملی 6 ساله مورد نگرانی زنا را توجه کرده که بار دست امنیت است، اقتصاد است، صحت است، تعلیم و تربیت است و مسائل حقوق بشری یا حراست از قانون است.
خانم حبیبی علاوه می کند وزارت امور زنان وظیفه دارد تا برای هماهنگی، انسجام و آموزش زنان این کشور کارهای بهتری انجام دهد. وی می افزاید انقریب یک شبکه متشکل از نمایندگان وزارت امور زنان، جامعه مدنی و سفارت امریکا در کابل تشکیل خواهد شد تا از این کمک ها که برای 1 سال می باشد به شکل بهتر نظارت شود. با گفته خانم حبیبی انقریب پروژه های وسیع در سراسر افغانستان برای کاهش خشونت های خانوادگی و اعاده حقوق زنان راه اندازی می شود تا مردان را از حقوق زنان بیشتر آگاه ساخته و فرصت ها و زمینه رشد و پیشرفت برای زنان فراهم کرده.
خب گزارش را شنیدید درباره کمک ایالات متحده آمریکا به خاطر بهبود بخشیدن زندگی زنان افغانستان. حالا می رویم و می بینیم که تا چه حد به وضعیت زندگی زنان و خصوص زنان روستایی این کشور رسیدگی شده و از این پولهای کمکی برای بهتر شدن وضعیت زندگی آنان به مصرف رسیده است. در مصاحبه‌ای که با خانم جمیله زیایی کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان در ارتباط به وضع زندگی زنان آن ولایت انجام دادیم، این مسئله تا جایی روشن می شود. خانم زیایی در آغاز سخنانش در مورد مشکلات اقتصادی زنان بدخشان گفت:
بدخشان یک ولایت بسیار عقب مانده و دور افتاده می باشد که ما راه موصلاتی نداریم. هنوز هم مشکلات اقتصادی در ولایت بدخشان موجود می باشد. زنها به او حدی نرسیدن که زمینه پروژه های کاریابی برای اونها ایجاد شده باشه که زنها بتوانن کار پیدا کنن، مشکلات اقتصادی خود هم مرفوع بسازن. تعداد باسواده هم زیاد هستن که میخوان کار کنن، بی‌سواده هم علاقمند هستن. زمانی که به یک ولسوالی سفر میکنیم، اونها از ما فقط پروژه های کاریابی میخوان که برای ما یک زمینه رو مساعد بسازن که ما کار کنیم.
خب خانم جمیله زیایی، میشه در مورد سطح آگاهی و سواد زنان و دختران ولایت بدخشان بر ما صحبت کنین و بگوین که به چی تعداد مکاتب فعال است و علاقمندی دخترای ولایت بدخشان در قسمت درس و تحصیل چطور است؟
ما فکر میکرم که نسبت به دیگر ولایات بدخشان شاید اولین ولایتی باشه که از نگاهی که یعنی دخترا زیاد به مکتب شامل شدن، یعنی علاقمندی زیاد است. وقتی که دستم 12 فارغ شدن میخوان تحصیلات بالایی داشته باشن، چنانچه که ما میبینیم امکاناتی نیستن. از ولسوالی دوری ما میخوان که اینا بیان به پوهنتون کابل را بیاون و در بدخشان تو پوهنتون هم نیست که اینا شامل شون. اگر نمیتوانن که به کابل بیاین، کدام فاکولته باشه در بدخشان که اونا بخوان که سویه تحصیلی خود بالا ببرن، او هم وجود نداره. شما بدخشان از نزدیک ببین و مکاتب بدخشان چی در فیض آباد و چی در ولسوالی ها ببینین که علاقمندی دخترها به مکتب بسیار زیاد است.
خب قسمی که آگاهی داریم در هر ریاست امور زنان بخشی به نام مدیریت تعلیم و تربیه موجود است. مدیریت تعلیم و تربیه ولایت بدخشان در قسمت باسواد ساختن زنان و دختران در ولایت بدخشان چه کارهایی را انجام داده؟
ما تقریبا 7 ولسوال کورسای سواد آموزی داریم. زنای خانه را ما تونستیم که یک تعدادش در کورسای سواد آموزی جذب کنیم یا کورسای خیاطی برشان ایجاد کنیم. ما خب میفهمیم که 100% خب باسواد نمیشن. منتها اما قدر میشه که ذهنیت اونا بالا میره، سطح آگاهی اونا بلند نه. خود جز اجتماع میدونن.
خواستتون چی است و راهکاری که بتون از زنان ولایت بدخشان را از لحاظ اقتصادی خود کفا نماید کدام است؟
باید زمینه کاریابی رو برای زنها ایجاد کنن که زنها بتونن کار پیدا کنن، مشکلات اقتصادی خود هم مرفوع بسازن. انواع و اقسام دستسوزی ها در بدخشان است. مثلا ما تانبافی داریم که یکی مثل قالینواری اصیل هستن یا دستسوزی زنها هستن. ما آبی دریا داریم، ما معادن داریم، چرا دولت دیگه برای توجه نمیکنه؟ افرادی مسلکی باید تربیه کنه، زمینه تحصیل باید آماده شوه، زمینه کاریابی برای مردم که مردم فقیر هستن و در این زمینه توجه دولت هم میخواهیم.
خب خانم جمیله زیایی کارمند ریاست امور زنان ولایت بدخشان، از اینکه چند لحظه با ما صحبت کردین از شما جهان سپاس.
تشکر از اینکه وقت دادین برای ما.
گفته شنید ما را با خانم جمیله زیایی کارمند ریاست امور زنان بدخشان شنیدید که درباره وضعیت زندگی زنان آن ولایت انجام داده بودیم. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. و حال توجه کنید به واقعاتی که هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
با گزارش آژانس خبری باختر، در هفته که گذشت یک شفاخانه ولادی و نسایی و اطفال سوء تغذیه در ولایت زابل افتتاح شد. دکتر سلیمان صافی رئیس صحت عامه ولایت زابل گفت که این شفاخانه توسط تیم بازسازی ولایتی ایالات متحده آمریکا در آن ولایت اعمار شده و دارای 18 اتاق می باشد و گفته وی عرضه خدمات صحی در آن شفاخانه رایگان از سوی دولت صورت می گیرد. آژانس خبری روز گزارش می دهد که پلیس هرات از بازداشت شخص خبر می دهد که هفته قبل دخترش را همزمان به نکاح دو مرد مسن درآورده است. نورخان نیکزاد سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات گفت این فرد دختر جوانش را همزمان به نکاح یکی از باشندگان ولایت نیمروز و یک باشنده ولایت هرات درآورده است. وی افزود دوسیه فرد متهم به خاطر بررسی به نهادهای عدلی و قضایی محول شده است. کارشناسان مشکلات اقتصادی، پایین بودن سطح سواد و عدم برخورد جدی مسئولان با عاملان همچو قضایا را باعث بروز حوادث از این دست عنوان می کنند. با گزارش آژانس خبری باختر، به روز سه‌شنبه گذشته تعمیر یک لیسه دخترانه در ولایت سمنگان افتتاح شد. مولوی عبدالعزیز عزیزی رئیس معارف سمنگان گفت این مکتب به کمک 160 هزار دلار آمریکایی از سوی کمیته سویدن در آن ولایت اعمار شده و 10 جریب زمین را احتوا می کند. با گفته آقای عزیزی این مکتب در یک وقت گنجایش بیشتر از 400 شاگرد را دارا می باشد. این مکتب در حال افتتاح شد که بیشتر دختران در ولایت سمنگان از نبود صنوف درسی شکایت دارند.
شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.